هفته شب است در ایران صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب 24مین روز از پاییز 1400 خورشیدی 16 اکتبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو از رادیو فردا در پراگ با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما در ابتدا نوشین سید حسینی ما ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یک نفتکش ایرانی روز شنبه در خلیج عدن از سوی قایق‌های تندروی که گفته می‌شود متعلق به دزدان دریای سومالیایی بوده مورد حمله قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این گروه از سارقان دریایی با 5 قایق تندرو به این نفتکش حمله کردند. بر پایه این گزارش، قایق‌های مهاجم پس از تبادل شدید با نیروی دریایی ایران از منطقه گریختند. نیروی دریایی ایران در سالهای اخیر با گسترش مأموریت ناوهای خود به اقیانوس هند و خلیج عدن از جمله تلاش دارد از نفتکش‌های ایرانی در برابر حملات دزدان دریایی سومالیایی محافظت کند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در دولت حسن روحانی و احمد عراقچی معاون وقت او به اتهام اخلال در نظام ارزی به حبس محکوم شدند. ذبی الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه ایران روز شنبه با اعلام این خبر اینطور گفت:
متهم ردیف اول آقای ولی الله سیف فرزند رضا که رئیس وقت بانک مرکزی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز به 10 سال حبس محکوم شده. سید احمد عراقچی فرزند سید مرتضی معاون وقت بانک به 8 سال حبس محکوم شده.
ولی‌الله سیف از سال 92 تا 97 ریاست کل بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت و احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون پیشین وزیر خارجه نیز از مرداد 96 به معاونت ارزی این بانک منصوب شده بود. پیش از این دولت حسن روحانی با انتشار بیانیه ای اتهامات منتسب به ولی‌الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی را رد کرده بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با رد ادعای آذربایجان مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در ارسال مواد مخدر به اروپا سخنان رئیس جمهوری آذربایجان را اتهام زنی توصیف کرد. علی شمخانی با بیان این نکات در پیامی توییتری الهام علیف را به بیان سخنان کذب و غیر سازنده و بی‌توجهی به اصول و الزامات همسایگی متهم کرده است. رئیس جمهوری آذربایجان روز جمعه ایران و ارمنستان را به 30 سال همدستی در انتقال هروئین و دیگر مواد مخدر از طریق مرزهای مشترک به قاره اروپا متهم کرده بود. وزارت خارجه ایران بلافاصله این اتهامات را ساختگی و تعجب برانگیز و در راستای منافع اسرائیل خواند. ایران در هفته‌های اخیر و پس از بالا گرفتن تنش‌های لفظی با باکو اقدام به برگزاری یک مانور نظامی در جوار مرزهای مشترک با این کشور کرده است. و وزیر بهداشت ایران میگوید این وزارتخانه به همه بیمارستان‌های کشور برای مقابله با آنچه موج ششم کرونا نامید اعلام آماده باش کرده است. بهرام عین‌اللهی با بیان این خبر ابراز امیدواری کرد که با توجه به میزان واکسیناسیونی که تاکنون انجام شده پیامدهای این موج جدید سبکتر باشد. این در حالی است که محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت درباره این موج تازه همه‌گیری تاکید کرده که واکسن به تنهایی قادر به کنترل آن نیست.
ممنونم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم 10 سال زندان برای ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران خبر داد.
این پرونده ها بیشتر به دلایل سیاسی موضوع رسیدگی قرار می گیرند.
کمتر از 10 سال تا فرونشست زمین در ایران فاصله باقی است. به این موضوع و دلایل این بحران طبیعی می پردازیم.
چطور می شود که ما در حوالی تخت جمشید مجوز کشت برنج بدهیم؟
و در این مجله نگاهی داریم به مسئله افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده. چقدر این افزایش حقوق می تواند به وضعیت این طبقه کمک کند؟
قطعا این مقدار افزایش حقوق نمیتونه اون فاصله که بین هزینه های خانوار و درآمد خانوار در میان کارکنان دولت وجود داره رو پر بکنه.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه ایران روز شنبه خبر داد که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در دولت روحانی و احمد عراقچی معاون او در همان دوران که به اخلال در نظام ارزی متهم شده بودند به ترتیب به 10 و 8 سال زندان محکوم شدند. در گفتگو با داریوش معمار اقتصاددان ساکن آلمان ابتدا از او درباره پرونده کاری ولی‌الله سیف پرسیدم.
ببینید به نظر میاد که در خصوص پرونده کاری آقای سیف باید به نکات مختلفی در حوزه بازار ارز توجه داشت. اول اینکه آقای سیف سابقه طولانی در نظام پولی بانکی جمهوری اسلامی داشته، پیش از این هم ایشون مسئولیت داشتن و آدم بی تجربه‌ای نبودن. تصمیمی که در خصوص تنظیم بازار ارز در اون مقطع خاص زمانی گرفته شد هم تصمیم صرف آقای سیف نبوده، یعنی اینکه بعید هست که آقای سیف بدون اطلاع آقای جهانگیری و مجموعه دولت به خصوص آقای رئیس جمهور اقدامی کرده باشه برای تنظیم بازار. اما نکته مهمی که در این خصوص وجود داره به نظر من مبالغی هست که بابت اون آقای سیف محکوم شده. آقای سیف و معاونین ایشون به خاطر پرداخت مبلغ 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو در بازار ارز، آن چیزی که نماینده دادستان گفته که این به صورت قاچاق عرضه شده در بازار به اسم تنظیم بازار، محکوم شدن. به لحاظ قضایی این که این مبلغ چجور برای تصمیم گرفته شده، آیا برای تنظیم بازار بانک مرکزی حق انجام این کارو داشته، آیا رؤسای سابق بانک مرکزی مثلا در دوره آقای محمود احمدی نژاد در دوره‌های قبلی در دولت‌های قبلی در مقاطعی که بازار هیجان از این دست رو تجربه می‌کرده اقدام به همچین کاری کردن، خب باید به تاریخ رجوع بکنیم. تاریخ نشون میده که این موضوع در نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی طی 3 دهه گذشته بی سابقه نبوده و هیچ کدوم از کسانی که عوامل این کار بودن در ایران محکوم نشدند. ضمن اینکه پولشویی اساساً یک روش معمول در جمهوری اسلامی برای حل مشکلات هست که از اون با عنوان دور زدن تحریم‌ها یاد میشه. اما نکته عجیب این هست که همزمان با این پرونده به یک پرونده دیگه‌ای هم رسیدگی شد و حکمش اعلام شد، پرونده اتهامی آقای اسد بیگی. در اون پرونده گفته شده بود که ایشون به 20 سال زندان محکوم شده. در دو پرونده که یکیش پرونده مدیران سابق بانک مرکزی بوده و یکی پرونده سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی، در این دو پرونده ایشون متهم هست به مشارکت در قاچاق 1,396,000,000 یورو و 2,894,000,000 یورو هم در مقام مباشرت متهم هست. در خود پرونده هم سابقا اعلام شده بود که ایشون به دلیل دریافت و فروش 1.5 میلیارد دلار ارز دولتی محکوم هست. ببینید ابهام اینجاست که چرا پرونده آقای سیف و مسئولین ارزی بانک مرکزی و همه کسانی که دستن در کار بودن در خصوص یک همچین پرونده با یک همچین رقمی که 10 برابر اون رقمیه که اعلام شده رسیدگی نشده. دقیقاً آقای اسد بیگی در مشارکت با چه کسانی موفق به قاچاق یک همچین مبلغ ارزی در کشور شده و همه اینا خب به ابهامات پیرامون احکام صادر شده در خصوص آقای سیف، آقای عراقچی و پرونده‌های از این دست اضافه می‌کنه.
اشاره کردید به اینکه پرونده‌هایی از این دست هم وجود دارن که در سال‌های گذشته بهشون رسیدگی نشده، اما اصولاً صدور این گونه احکام چقدر میتونه جلوی فساد در دستگاه دولتی رو بگیره یا اصلاً میتونه بگیره؟
اساساً این پرونده‌ها بیشتر به دلایل سیاسی موضوع رسیدگی قرار می‌گیرن. همونجوری که براتون مثال آوردن خیلی شخصیت‌هایی که الان آزاد هستن، اینها متهم هستن در دولت‌های قبل با اتهامات مشابه در خصوص اخلال در نظام ارزی یا اتلاف منابع ملی به انواع مختلف و کسانی که در مباشرت با این افراد بودن مثل بابک زنجانی در زندان هستن ولی خود اونا الان وزیر هستن. اگر از من بپرسید من میگم چون این پرونده ها پرداختن بهشون در جمهوری اسلامی بیشتر با یک رویکرد سیاسی انجام میشه، نه موثر نیست. اما اگر بر اساس اسناد و شواهد ما بخوایم بیایم نگاه بکنیم، واقعیت اینه که کسانی که به عنوان اخلالگر نظام ارزی طی سالهای گذشته مثلا سلطان سکه، سلطان عهد، سلطان فلان اینا رو گرفتن، محکوم کردن و حتی اعدام هم کردن،
اینها کسانی بودن که در مباشر افراد پشت پرده در حاکمیت بودن و اون افراد که عامل اصلی فساد هستن آزاد موندن. من یک اشاره کوچیک میخوام به شما بکنم. در ابتدای ریاست آقای ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه، در پرونده‌ای که در خصوص آقای طبری مطرح بود و در خصوص آقای لاریجانی مطرح بود، رئیس فعلی قوه قضاییه آقای اژه‌ای یکی از متهمان در اون زمان در این خصوص بسیار مطرح شد و گفته شد به دلیل نزدیکی آقای اژه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی پرونده ایشون مورد رسیدگی قرار نگرفته یا در هر شکل چشم پوشی شده. آقای اژه‌ای در اون زمان گفته شد که حتی از سیستم ناراحت هستن، میخواستن ترک بکنن مسئولیتشون رو، ولی به هر شکل موندن و رئیس قوه قضاییه شد. از زمانی که آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه شده، بسیاری از پرونده هایی که در حوزه پرونده های فساد اقتصادی رسیدگی شدن به سرعت با همین تناقض ها که امروز من خدمتتون اشاره کردم رسیدگی شده و با ابهامات فراوان. خود این نشون میده که برخورد با نظام فساد اقتصادی در ایران که به نظر میاد سیستماتیک هست، بیش از این که با عوامل اصلی باشه با کارپردازان هست.
گفتگویی بود با داریوش معمار، اقتصاددان، درباره حکم 10 سال زندان ولی‌الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی. اما یک بار دیگر هشدار برای خطر رو به افزایش فرونشست زمین در ایران و عقرب شماری که به ظاهر تدریجی اما به سرعت حرکت می‌کند، عقرب شماری که خطی بر دل زمین می‌اندازد و ردپایی بر ساختمان‌ها و بناها بر جای می‌گذارد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
کمتر از 10 سال برای ایران فرصت باقی مانده تا فرونشست زمینی را جبران کند که گریبانش را به سختی گرفته و می رود تا همه دشت ها را بیابان کند. 10 سالی که علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، از آن تصویر خوره ای را می دهد که سرعت تدریجیش از اقدام های حکومتی در ایران بیشتر است. آنچه این مقام مسئول به پورتابل خبری تحلیلی تجارت نیوز گفته وقتی بحران را عمیق‌تر نشان می‌دهد که آقای بیت‌اللهی بر نادیده گرفتن هشدارها از سال 1378 تا امروز تأکید می‌کند. سالی که علی بیت‌اللهی پیشتر هم در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی آن را آغازی بر پدیده فرونشست زمین در ایران دانسته بود.
یادم هست که در سال 1378 اولین بار سازمان نقشه‌برداری کشور در تقاطع آیت الله سعیدی با بزرگراه آزادگان افت ارتفاعی در حدود 3 متر رو گزارش کرد. یعنی بنچمارک هایی دارن سازمان نقشه‌برداری که این ارتفاع طبعا باید سال به سال یکسان باشه. اینها بعد از یک دوره ترازیابی که حدودا 10 سال طول کشیده متوجه میشن که ارتفاع این نقطه 3 متر رفته پایین. از اونجا این موضوع فرونشست افتاد تو مجامع علمی و فنی و هشدارهایی داده شد.
در ایران فروریزش و فرونشست زمین به موازات هم پیش کشیده می شوند. در اولی سطح زمین با انحنا به سمت پایین میل می کند و در دومی پدیدار شدن حفره ناگهانی در سطح زمین حوادثی مانند فروریزش میدان قیام را به همراه می آورد. ایران سال 1395 رکورددار فرونشست در دنیا بود و امروز هم مقام 4 را در این زمینه دارد. مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استان اصفهان را با جمعیت زیاد، ساختمان‌ها و آثار تاریخی فراوانش در رتبه اول خطرپذیری می‌داند. اما می‌گوید که نرخ فرونشست در جنوب غرب پایتخت تهران از اصفهان بیشتر است. او سال 1397 هم با شرکت در برنامه‌ای با عنوان زمین 360 درجه دلیل اصلی فرونشست زمین در ایران را افت سطح آب‌های زیرزمینی دانسته بود.
دلیل اصلی افت سطح آب زیرزمینی هم طبق بررسی‌های به عمل آمده استحصال بی‌رویه آب، کاشت محصولات آب بر عدم مدیریت در آبیاری به ویژه محصولاتی که نیاز به آب‌های آب زیاد دارند و موارد دیگری هم هست از جمله کاهش نزولات جوی که اینم باید مد نظر قرار داد.
علی بیت‌اللهی در تازه‌ترین صحبت‌هایش از وجود 1,400,000 حلقه چاه در ایران خبر داده است. چاه هایی که بخشی از آنها غیر مجاز هستند و برای مثال در منطقه خطرپذیری مانند استان اصفهان از زاینده رود آب می گیرند و بر خطر فرونشست زمین اضافه می کنند. چاه هایی که حتی تعداد آنها هم محل مناقشه تاریخی است میان وزارت نیرو و مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. وقتی بر آنچه او خاطیان اصلی پدید آمدن این وضعیت دست می‌گذارد.
سه تا ارگان اصلی کشور رو مقصر اصلی میدونم. یک وزارت نیرو، البته این که میگم نه یک وزیر یا یک دولت خاصه ها، ما میراثدار وضعیت بسیار نامطلوبی هستیم که از دیرباز شروع شده. دومین دستگاهی که به نظر من بسیار بسیار کوتاهی کرده وزارت جهاد کشاورزیه. این وزارت مسئول مدیریت کاشت و شیوه های آبیاری هست. چطور میشود که ما در حوالی تخت جمشید مجوز کشت برنج بدهیم؟ یک ارگان مهم مسئول دیگر محیط زیسته.
عبدالله فاضلی که 3 سال پیش دبیری اجرایی طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در شرکت منابع آب ایران را بر عهده داشته، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی همه قوا را در پدید آمدن این وضعیت مسئول می‌داند و آشکارا از قوانینی می‌گوید که نقض غرض داشتند.
تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب در سال 61 مباحث در واقع نقطه ضعف در قانونی است به نسبت به قانون ملی شدن آبها در سال 47. یک روزنه باز شد که باعث شد که در واقع در این تبصره گفته چاهایی که قبل از این قانون بدون پروانه حفر شدن بررسی بشن، کارشناسی و پروانه بهشون داده بشه. در سال 84 یا 83 متأسفانه مجلس قانون دیگری وضع کردن و حق و نظاره، یعنی اون مبلغی که باعث نظارت و بازرسی و کنترل و مدیریت برداشت از آب‌های زیرزمینی و چاه‌ها عکس می‌شد از صاحبان چاه‌ها، این رو معاف بکنه و این یعنی رایگان شدن آب و هر کالایی هم که به هر حال رایگان باشه اون هرس و بلا برای استفادهش هست و باعث شد که یک رقابتی هستن ایجاد بشه برای برداشت بیشتر از این منابع. در سال 89 متأسفانه قانون دیگری وضع شد که قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه کشاورزی اسمش هست و در اون قانون هم عنوان اینجوری شده که در واقع چاه‌های محفوره فاقد پروانه قبل از سال 85 بیان و پروانه به نوعی در از متخلفین در واقع حمایت قانونی شده.
در یک مورد بر رقم تعداد چاه‌ها افزوده شده و در مورد دیگر افراد ترغیب شدند تا چاه غیر مجاز حفر کنند. علت العلل این نقض غرض قانونی را هم علی بیت اللهی در یک جمله خلاصه می‌کند.
علت اصلی تمام این آثار سویی که مشاهده می‌کنیم عدم احترام به تخصصه، عدم توجه جدی به هشدارهای متخصصینه.
حالا اگر برگردیم به حرفهای علی بیت اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خوره فرونشست، جان جای جای ایران را تهدید می‌کند.
آقای عزت‌الله زربامی فرمودن که مردم پاسارگاد به دلیل وجود مقبره کوروش نمیتوانند کشاورزی کنند. خواستم بهشون بگم که آقای زربامی، مردم ایران، نه فقط مردم پاسارگاد، مردم ایران به دلیل وجود ابلهانی مانند شما با آقای خامنه‌ای و دار و دسته تبهکارشون نمی توانند زندگی کنند. کشاورزی که خوبه، آخه مقبره کوروش یک آثار تاریخی است که در ماه میتونه میلیاردها دلار از توریسم درآمد داشته باشه. آخه کدوم ابلهی میاد اینو تعطیل کنه که میره به گندم بکاره؟
خطاب به آقای رئیسی در باره سخنان اخیر ایشون توی تخت جمشید میخواستم عرض کنم که آقای رئیسی، بعد از گذشت بیش از 2500 سال شما ببین مردم دنیا چه حرفایی در مورد تاریخ ایران میزنن، در مورد شاههای ایران میزنن، و بعد از گذشت کمتر از 50 سال مردم در مورد شما چه حرفی میزنن جناب آقای رئیسی، در مورد حکومت جمهوری اسلامی چه حرفی میزنن، و اینکه توی عمر کوتاهت آقای رئیسی جز کشتن و جز دستگیر کردن و جز حرفای چرند و خندوندن مردم کار دیگه ای نکردی، اون وقت به خودت اجازه میدی که در مورد تاریخ یک ملت، در مورد پیشینه یک ملت بیای همچین حرف موسک و خندداری بزنی؟
مقام‌های اتحادیه اروپا و آمریکا هر دو یک صدا می‌گویند زمان برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام رو به پایان است و ایران باید تصمیم بگیرد. دولت رئیسی هم می‌گوید به مذاکرات باز می‌گردد، اما تنها بعد از مرور و بازبینی آنچه در مذاکرات قبلی گذشته است. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه 23 مهر گفت ایران هنوز برای اثرگیری مذاکرات احیای برجام با قدرت‌های جهانی آمادگی ندارد. به گفته او تهران می‌خواهد درباره متنی که قرار است هفته‌های آینده در دیدار با مقام‌های اتحادیه اروپا ارائه شود گفتگو کند. وی که حاضر نشد نامش در گزارش قید شود به خبرنگاران گفت اعتقاد دارد سیاست ایران بازگشت به گفتگوهای وین و پایان دادن به مذاکرات است. در مورد نحوه بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام، رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا به رادیو فردا میگوید:
بدون شک گروه تازه مذاکره کننده از طرف دولت آقای رئیسی به مذاکرات برمیگردند. تصور میکنم مقداری باید تأمل بکنیم تا ببینیم این مذاکرات در بروکسل در مسیر گفتگوهای اتمی ادامه پیدا میکنه و یا اینکه به وین منتقل میشه و آیا در وین طرف گفتگو باز آمیزه ای از تیم گذشته است یا اینکه کسان دیگری طرف مذاکره با ایران خواهند بود. آقای رئیسی هنوز دستش رو کاملا در این مورد باز نکرده. نماینده‌ای که برای گفتگوها انتخاب شده آقای کنی شخص بسیار سختگیریه و سابقه تاریخی منفی هم داره برای رسیدن به نوعی از توافق با آمریکایی‌ها زمانی که با آقای جلیلی کار میکرد. این مسئله رو بایستی با نوعی از ابهام باش بر بخوریم. اگر آمریکا ادامه دهنده مذاکره باشه شاید رسیدن به نتیجه بسیار دشوارتر از این باشه که اروپایی‌ها این مذاکره را انجام بدن.
همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که درک می‌کند دولت ابراهیم رئیسی و تیم او برای مطالعه پرونده برجام و آماده شدن به زمان نیاز دارند، اما این زمان سپری شده و اکنون وقت اثرگیری مجدد مذاکرات احیای این توافق است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که معاونش انریکه مورا به تازگی از تهران بازگشته است روز جمعه اعلام کرد آماده است قبل از آغاز اثرگیری مذاکرات احیای برجام در وین با مقام‌های ایرانی دیدار کند. دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در مورد چشم‌انداز مذاکرات طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای در بازگشت به مذاکرات احیای برجام:
پیگیری مذاکرات در اروپا نشون میده برخلاف اون چی که شاید گفته شده مذاکرات آقای انریکه مورا در تهران 100% هم شکست نخورده، ولی میتونه نشانه یک تحول تازه باشه. اینکه نهایتاً به جای ادامه مذاکرات با آمریکا به صورت غیر مستقیم در وین مذاکرات با نمایندگان اتحادیه اروپا صورت بگیره که این مقدار زیادی میتونه مشکلات آمریکا رو هم حل بکنه. به هر حال دو کشور عضو اتحادیه اروپا، کشورهای فرانسه و بریتانیا، در شورای امنیت عضو ثابت هستن و اتحادیه اروپا هم میتونه مستقلا این مذاکرات رو هدایت بکنه. به نظر من این گام مثبتی است که میتونه آماده بکنه مذاکرات رو برای منتقل شدن به مسیری که در گذشته در وین داشت.
رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز جمعه 23 مهر ماه گفت در سفر به امارات، قطر و عربستان با مقام‌های این کشورها در مورد برجام و مسائل منطقه مذاکره خواهد کرد. او میگوید دولت آمریکا مسیر دیپلماسی را ترجیح می‌دهد، اما همزمان رایزنی در مورد گزینه‌های دیگر در حال افزایش است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و امور بین الملل در مورد احتمال استفاده آمریکا از طرح جایگزین برای برجام معتقد است:
در مورد طرح جایگزین نه آمریکایی‌ها توضیح درستی دادن و نه اسرائیلی‌ها، ولی در گام‌های مقدماتی طرح جایگزین میتونه چیزی باشه که اروپا دو سال پیش به عنوان تهدید از اون یاد می‌کرد، یعنی فعال کردن مکانیزم ماشه و ارجاع پرونده جمهوری اسلامی در زمینه اتمی به شورای امنیت، چیزی که در قطعنامه 23 که شورای امنیت از اون یاد شده. ولی اسرائیلی‌ها شاید طرح دیگری دارن. طرح جیم اونها با پلان بی آمریکایی‌ها یک تفاوت داره و اون تفاوت شاید انتقال این برنامه به حملات سایبری و یا خرابکاری در تأسیسات اتمی ایران باشه. گفته میشه امکان جنگ و بروز جنگ و مبادرت به ظرفیت نظامی برای پیشگیری جمهوری اسلامی از رسیدن به ظرفیت اتمی، که من باور به این قضیه ندارم، ولی به هر حال اسرائیلی‌ها اقدامات ایزاییشون رو میتونن به عنوان طرح جایگزین به کار بگیرن و در مرحله کنونی اون رو به عنوان تهدید روی میز بگذارن.
عربستان سعودی با اینکه همزمان در مذاکرات عادی سازی روابط و رفع تنش‌ها با ایران شرکت می‌کند، روز جمعه 23 مهر ماه در مورد شتاب فعالیت‌های هسته ایران هشدار داد و خواستار از سرگیری فوری مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران شد. پس از خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران در اردیبهشت سال 1397، آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران وضع کرد. اکنون با وجود تمایل دولت جو بایدن برای بازگشت به برجام، اما ایران ابتدا خواستار رفع بخشی از تحریم هاست.
رضا ولیزاده گزارش میداد. اما آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، در سال آینده افزایش حقوق کارکنان پلکانی و احتمالاً از 10 تا بالای 30% خواهد بود. این سخنان در حالی مطرح می شود که بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال 99 پس از ونزوئلا و زیمبابوه در وضعیت تورم بالایی قرار دارد. در گفتگو با روشنک آسترکی اقتصاددان ساکن قبرس، ابتدا از او پرسیدم این افزایش حقوق چقدر می تواند با توجه به تورم موجود کمکی به زندگی این گروه از جامعه باشد؟
قطعا این مقدار افزایش حقوق نمیتونه اون فاصله که بین هزینه های خانوار و درآمد خانوار در میان کارکنان دولت وجود داره رو پر بکنه، به دلیل اینکه الان ما در دو بخش تورمی، یکی مواد غذایی با تورم بیش از 60% و بسته اجاره مسکن با تورم 50-100% روبرو هستیم که این دو بخش بیشترین سهم از هزینه های خانوار رو در ایران در بر میگیره و در نتیجه افزایش 30% یا حتی 40% حقوق کارکنان دولت نخواهد تونست این فاصله رو پر بکنه و بر اساس محاسباتی که انجام شده الان رقم خط فقر در ایران 12 میلیون تومان هست، یعنی یه خانوار 4 نفره نیاز به ماهانه 12 میلیون تومان پول دارن تا بتونن همه هزینه های ضروری زندگی رو پوشش بدن، در حالی که ما میدونیم درآمد کارکنان دولت روی حدود ارقام زیر 10 میلیون هست و به طور مثال میانگین دریافتی اکثر معلمان 4-5 میلیون تومان هست و حتی اگر که افزایش 10-30% داشته باشه حقوقشون، باز هم حدود نیمی از رقم خط فقر رو فقط میتونه پوشش بده.
آقای میرکاظمی گفته نمیشه به خاطر کارکنان دولت تمام مردم سختی بکشن، زیرا افزایش حقوق باعث افزایش تورم برای کل جامعه میشه. مبنای این حرف چیه و چقدر در شرایط فعلی اقتصاد ایران این حرف درسته؟
موضوع این هست که اساساً تیم اقتصادی دولت رئیسی یکی از مسائل مهمی که از ابتدا داره روش تاکید میکنه بحث نقدینگی هست و اینکه میگه اگر حقوق ها افزایش پیدا کنه، چه حقوق کارگران و حداقل بگیران که از سمت فعالان کارگری داره بهش اصرار میشه، چه بحث کارکنان دولت، میگه این افزایش حقوق ها باعث میشه نقدینگی در سطح جامعه افزایش پیدا بکنه و تورم ایجاد بشه، در حالی که من تصورم این هست که کمبود منابع مالی برای دولت و خالی بودن خزانه دولت سبب میشه که نتونن ارقام بالاتری رو برای افزایش دستمزدها در نظر بگیرن. بر اساس آخرین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده، احتمالاً دولت رئیسی تا پایان امسال با رقم حدود 470 و 100% با رقم 300 میلیارد کسری بودجه روبرو خواهد بود و با توجه به اینکه پیش بینی نمیشه که تحریم‌ها تا پایان امسال برداشته بشه، درنتیجه درآمدهای دولت در سال آینده هم درآمدهای کافی نخواهد بود و کسری بودجه امسال به خزانه دولت در سال آینده هم فشار مضاعفی رو وارد میکنه و در نتیجه من تصورم این هست که کمبود منابع باعث میشه که اینها بحث نقدینگی و افزایش تورم رو مطرح کنن.
میرکاظمی همچنین مدعی شده که دولت در 1401 به سمت خلق پول و استفاده از صندوق توسعه ملی نمیره، ولی با توجه به تحریم ها، با توجه به کاهش صادرات ایران چه در حوزه نفت و چه در حوزه کالاهای دیگه، چقدر دولت میتونه به این تعهد عمل کنه و اگر عمل کنه تبعات اون چه خواهد بود؟
برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی، یعنی گرفتن پول از بانک مرکزی یا فروش اوراق به مردم، این راهکار ناچار دولت رئیسی خواهد بود، به دلیل اینکه ما در حوزه درآمدهای نفتی که توضیح دادم همچنان با بحران روبرو هستیم و در حوزه درآمدهای غیر نفتی هم متاسفانه دلایل مختلفی که بیشتر از تحریم بحث‌های داخلی هست، قوانینی که هست و مافیاهای اقتصادی، اینها همه باعث شده که نتونیم روی درآمدهای غیر نفتی هم سرمایه گذاری کنیم و اونها رو افزایش بدیم. از طرف دیگه حالا حتی اگر تحریم ها برداشته بشه، همچنان قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF مانعی هست برای بخش تجارت خارجی ایران و جذب سرمایه گذاری خارجی و همه اینها باعث میشه که دولت به ناچار مجبور بشه برداشت بکنه از منابع بانک مرکزی یا اینکه اوراق قرضه بفروشه، در واقع بدهی ایجاد بکنه برای خودش و دولت بعدی. و من تصور نمی کنم این شعارهایی که داده میشه از سمت رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت رئیسی شعارهایی باشه که عملی باشن.
گفتگویی با روشنک آسترکی درباره افزایش حقوق 10-30% حقوق کارکنان دولت. اما این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید. کاری از همکارم روزبه بلحری.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه بازداشت سپیده قلیان، وضعیت زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ، نگرانی گزارشگران بدون مرز از شرایط 3 روزنامه‌نگار زندانی، آخرین واکنش‌ها به مرگ شاهین ناصری در زندان و تایید حکم زندان نازنین زاغری در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی رات همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. امیر رئیسیان، وکیل سپیده قلیان، از انتقال این فعال مدنی به بند 209 زندان اوین خبر داد. آقای رئیسیان روز پنجشنبه در توییتی نوشت که سپیده قلیان پس از 2 روز بیخبری با خانواده تماس گرفته و گفته است که از اهواز به بوشهر برده شده و از بوشهر به تهران و از بوشهر به تهران و بند 209 زندان اوین منتقل شده است. به گفته وکیل خانم قلیان، گویا این انتقال برای تحقیقات و بازجویی برای پرونده جدید افشای مطالبی از زندان بوشهر بوده است. سپیده قلیان در اواخر شهریور ماه با انتشار تصویر یک ابلاغیه قضایی خبر داده بود که اداره کل زندانهای استان بوشهر از او شکایت کرده و دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر نیز بر اساس این شکایت وی را به نشر اکاذیب رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم و احضار کرده است. این شکایت معطوف به افشاگری خانم قلیان از شرایط بند زندان مرکزی بوشهر بوده است. او پیش از این در مصاحبه با رادیو فردا در مورد شرایط این زندان گفته بود:
زندان مرکزی بوشهر واقعا فکر نمی‌کردم این همچین اتفاقاتی که توی زندان مرکزی بوشهر میفته، واقعا فکر نمی‌کردم توی زندان‌های در حال حاضر توی زندان‌های ایران حتی بند نسوان هم اتفاق بیفته. مثلا حق نداری با یک نفر صحبت کنی به صورت مثلا خصوصی، ربطی هم به زندانی سیاسی بودن اونقدر نداشت، یعنی هیچ زندانی حق نداشت با یه زندانی دیگه صحبت کنه. به تو مرخصی نمیدن فقط به خاطر اینکه مثلا خارج از تایم مثلا ساعت 1-2 رفتی حمام، یا اینکه مثلا نماز اجباریه. وقتی که فکر می‌کردم که الان میخوام با یک نفر صحبت کنم و اون یک نفر 14 روز قرنطینه میشه، ترجیح میدادم حرفی نزنم. مثلا سر اینکه توی کاسه مشترک ما ماسک خورده بودیم، یکی از بچه‌ها تو هفته قرنطینه بود، توی کاسه مشترک ما ماست خورده بودیم، شاید خیلی خنده‌دار به نظر بیاد. فشارهای جسمی هم زیاد بود، خیلی زیاد بود. ما به راحتی با کوچکترین اعتراض، اصلا الان من نوعی صدا مثلا میبرم بالا میگم که چرا آب قطعه، به هر حال زندانی هم دیگه رسیدگی نمیکنه. من به عنوان یه زندانی حق دارم اعتراض کنم. همونجا گارد امنیتی رو میارن منو کتک میزنن، همونجا منو میندازن قرنطینه. یه موردش برای خود من 11 خرداد ما در اعتراض به اتفاقاتی که افتاده بود توی بند و قطعی تلفن، اومدم نشستم کنار در اندرزگاه، گفتم من بالا نمیرم تا کسی بیاد رسیدگی کنه، من پامو نمیذارم بالا تو بند. نشستم زمین، فقط همین کار من انجام دادم. بعد دیدم رئیس اندرزگاه تماس گرفت، گفتش که بیاین ترتیب سپید و قلیان رو بدین. بعد دوتا مرد اومدن از گارد یگان حفاظت دست و پای منو گرفتن، انقدر با مشت و لگد منو زدن و دست من کوبیده شد توی شیشه، دستم 4 بخیه خورد و خیلی وضعیت بدی بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که زندانیان سیاسی تیپ 2 زندان تهران بزرگ که چند روز قبل با هماهنگی مسئولان زندان مورد حمله سازمان یافته از سوی زندانیان جرایم خطرناک قرار گرفته بودند، به سالونی در همون تیپ 2 منتقل شدند. سالونی با 6 اتاق کوچک و پنجره‌های بسیار کوچک. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، 17 از این زندانیان سیاسی به این سالن منتقل شدند. مقام های زندان انتقال زندانیان سیاسی به این سالن را اجرای تفکیک جرایم اعلام کرده اند، اما به گفته این تشکل کارگری آنها عمل مجرمانه ای انجام ندادند که مورد چنین آزاری قرار گیرند. اتحادیه آزاد کارگران ایران بر آزادی بی قید و شرط شاپور احسانی راد، اسماعیل گرامی، اکبر باقری، پویا قبادی، اکبر فراجی، ارشیا وظیفه، شهاب سلطانیان، داوود عبداللهی، علیرضا فرشی و 7 تن دیگر از زندانیان سیاسی که اجباراً به این سال منتقل شدند تأکید کرد و گفت که عاملین و آمرین حمله و اقدام به قتل و آزارانها هر کس که باشد باید محاکمه شود. گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از شرایط نگهداری روزنامه‌نگاران زندانی در ایران ابراز داشت و گفت که آنها از ابتدایی ترین حقوق مانند حق درمان، ملاقات و یا ارتباط تلفنی با خانواده محروم شدند. گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه در زندان‌های جمهوری اسلامی اعتراض به چگونگی وضعیت زندان و ابراز عقیده برای روزنامه‌نگاران پرهزینه است، افسود روزنامه‌نگارانی که روشنگری کنند آماج تنبیه‌های خودسرانه قرار می‌گیرند و از حقوق ابتدایی خود محروم می‌شوند. این سازمان در این ارتباط به کیوان صمیمی بهبهانی و عالیه مطلب‌زاده اشاره کرد و نوشت که خسرو صادقی بروجنی نیز از بیماری‌های گوناگون رنج می‌برد، اما مقام‌های زندان اوین از معاینه و فرستادن او به بیمارستان خودداری می‌کنند. یکی از آشنایان خسرو صادقی بروجنی درباره وضعیت او به رادیو فردا می‌گوید:
خسرو صادقی بروجنی بیش از یک ماه است که از وضعیت جسمانی مناسبی برخوردار نیست و به رغم مراجعه مکرر به بهداری بند 8 زندان اوین هنوز هیچ اقدام عملی برای تشخیص و درمان او صورت نگرفته است. این نویسنده و پژوهشگر که به 5 سال زندان محکوم شده 13 ماه است که در زندان اوین به سر میبرد. گفتنی از وی برای تسکین درد ناشی از بیماری خود که هنوز توسط پزشکان زندان تشخیص داده نشده مجبور به مصرف داروی کورتون است که به گفته پزشکان مصرف بلندمدت این دارو منجر به عوارض جانبی برای سلامتی فرد می شود. طی 1 سال گذشته 2 تن از زندانیان بند 8 زندان اوین در نتیجه عدم رسیدگی بهداری به پزشکان زندان جان خود را از دست دادند.
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه نوشت با وجود آنکه سخنگوی قوه قضاییه علت مرگ شاهین ناصری را مسمومیت دارویی اعلام کرده، تماسی در این مورد با خانواده او انجام نشده و نتیجه پزشکی قانونی نیز به آنها ابلاغ نشده است. این سازمان ضمن تأکید بر مسئولیت سازمان زندانها، قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی در قبال شاهین نصیری خواستار تحقیق از سوی یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل شد. سازمان عفو بین‌الملل نیز از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فوراً درباره علل و شرایط ناپدیدسازی قهری و مرگ مشکوک حین بازداشت شاهین ناصری تحقیقات مؤثر، کامل، مستقل و بی‌طرفانه انجام دهند. شاهین ناصری کارشناس بازرگانی و زندانی غیر سیاسی در زندان تهران بزرگ در شهریور 99 شهادت داده بود که در اداره آگاهی شیراز شاهد عینی شکنجه‌های قرون وسطایی بر نوید افکاری بوده است. نوید افکاری عضو پیشین تیم کشتی ایران بود که در جریان اعتراض‌های مرداد 97 در ایران در شهر شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شد. او با وجود ابهامات فراوانی که سوی وکلایش اعلام شد و نیز با تکذیب شخص خود او در 22 شهریور سال 99 اعدام و شبانه دفن شد. شاهین ناصری در آخرین پیام صوتی خود از داخل زندان که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسیده و منتشر شده است گفته بود:
من سید شاهین ناصری شاهد عینی شکنجه های قرون وسطایی بر پیکر مطهر شهید نوید افکاری فرزند افسر عالی رتبه ارتش سید عین‌الدین ناصری ضمن اعلام همبستگی با وحید و حبیب افکاری که در سیاه‌چال های مخوف آخوندی اسیر رژیم سفاک و دیکتاتور جمهوری اسلامی شدند به دلیل نفرت پراکنی و اتهام زنی های بیپایه و اساس به شهروندان ایرانی و نقض ابتدایی ترین حقوق شهروندی و به پاس خون پاک شهید نوید افکاری ضمن اعلام انزجار از رژیم سفاک و ظالم جمهوری فاشیستی ایران خواستار باطل شدن تابعیت هم از این رژیم دجال و اسناد سجلی هم تحت حاکمیت حکومت آخوندی هستم. رژیم دیکتاتوری و سفاک آخوندی فکر میکرد با ریختن خون پاک شهید نوید افکاری نوید از یادها برود و وقتی آنها فکر میکردند که ما غمگینیم و گریه میکنیم نمیدانستند که در دل شاد هستیم و نوید ما زیر خاک ریشه میزند و میلیون ها نوید از زیر خاک جوانه میزنند و بنیان حاکمیت پوشالی رژیم مرتجع و دیکتاتوری را از جا میکنند.
حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری گفته که حکم یک سال زندان این شهروند ایرانی بریتانیایی در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. به گزارش کانال تلگرامی امتداد، خانم زاغری در دادگاه بدوی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام به یک سال زندان و یک سال منع خروج از کشور محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر بدون برگزاری جلسه این حکم را تایید کرد. او در فروردین 98 در پایان سفرش به ایران و دیدار خانواده‌اش در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. اما با وجود پایان دوران محکومیت خانم زاغری، حکومت ایران پرونده تازه‌ای علیه او گشود. مقام‌های حکومت ایران بارها اعلام کرده‌اند که تعیین تکلیف پرونده خانم زاغری منوط به پرداخت 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران است. خبرگزاری هرانا خبر داد که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان، فعال مدنی و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری، به دلیل دسترسی دیرهنگام وکلای مدافعشان به پرونده آنان به تعویق افتاده است. قرار بود نخستین جلسه دادگاه روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شود. آقایان کیخسروی و نیلی در زندان اوین در بازداشت به سر میبرند و آقای محمودیان دوران محکومیت 4 سال زندانش از پرونده قبلی خود را در اوین میگذراند. به نوشته هرانا، این ستن روز 23 مرداد همراه با محمد رضا فقیهی، محمد هادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. از میان این گروه محمد هادی عرفانیان کاسب، لیلا حیدری، محمد رضا فقیهی و مریم افرافراز پس از چندی آزاد شدند. در این حال بیش از 260 فعال مدنی و سیاسی ساکن ایران و خارج از ایران در نامه‌ای از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی خواستند که دادگاه رسیدگی به اتهامات وکلا و فعالان مدنی مرتبط با پرونده سوء مدیریت در بحران کرونا به صورت علنی برگزار شود. در این نامه تاکید شد که سوء مدیریت مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای در جریان بحران کرونا و دستورش برای منع واردات برخی از واکسن‌ها موجب نقض حق سلامت شهروندان شد و ده‌ها هزار تن از ایرانیان را به کام مرگ کشاند. مهدی گلرو از امضا کنندگان نامه می‌گوید:
شکایت هنوز مرحله اینکه بخواد وارد سیستم قضایی بشه و شکایتی انجام بشه نشده. این قصد طرح شکایت از آقای خامنه‌ای و کسانی هستش که مسئول جان مردم ایران هستند و هم در این بیانیه و هم در بیانیه که قرار بود این شکایت انجام بشه تاکید بر این بود که ترجیح منافع بنیاد برکت و بنیادهای مالی و منافع مالی حکومت جمهوری اسلامی بر جان مردم هستش که میدونیم به ویژه در شهریور و مهر ماه گذشته چقدر از هموطنانمون رو ما فقط به خاطر نبود واکسن از دست دادیم. مسئله دیگه ترجیح منافع سیاسی و جناحی بر منافع مردم و سلامت مردم بود، به خاطر اینکه شما میبینید بعد از اینکه رئیس جمهور میشه میزان ورود واکسن و سرعت واکسیناسیون افزایش پیدا میکنه و این یک بار دیگه نشون میده که اون جناح بندی ها و درگیری های سیاسی اینها جان مردم این وسط بی ارزش قلمداد شده و از همه اینها مهمتر نقض حقوق بشر هست. بند نقض حق سلامت، حق سلامت یکی از بنیادین ترین حقوق بشر هستش که در تمام دوره پاندمی کرونا در ایران با سوء مدیریت و در واقع نبود مدیریت جان مردم گرفته شده و سلامتشون تحت تاثیر این تصمیمات غلط قرار گرفته.
این نامه از سوی چهره‌هایی چون جعفر پناهی، محمد رسولوف، نرگس محمدی، ابوالفضل قدیانی، ضیاء نبوی، علیرضا بهشتی شیرازی، اکرم نقابی، شهناز اکملی، جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی امضا شده است. شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم 14 سال زندان برای دو فعال سیاسی کرد خبر داد. بر اساس این گزارش، انور چالشی و کامل جباروند در دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه هر یک به تحمل 7 سال زندان محکوم شدند. اتهام این دو فعال سیاسی اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران عنوان شده است. آقایان چالشی و جباروند از آذر سال 99 در زندان به سر می‌برند. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی سعید تاپناک زندانی سیاسی کرد را به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد. وی پیشتر در دادگاه انقلاب اسلامی به 8 سال زندان محکوم شده بود. سعید تاپناک همچنین به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران متهم شده است. خدیجه مهدی پور فعال مدنی به دست ماموران امنیتی در ایلام بازداشت شد. دلیل بازداشت این فعال مدنی، نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری او هنوز مشخص نیست. خانم مهدی پور در مهر 99 نیز به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و مدتی بعد با قید وثیقه آزاد شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.